عنوان منجی و موعود یه عقیده است که مشترک بین همه ادیان و مذاهب هست. یکی از باورهای مشترک همه ادیان و مذاهب این عقیده به موعوده. تمام مکاتب و مذاهب دینی و حتی بعضی از مکاتب غیر الهی منجی و موعود آخرالزمان رو قبول دارن. به تعبیری این عقیده جزء عقاید فطری بشره، یعنی تمام انسان‌ها به خاطر اینکه به هر حال فطرتاً آزادی رو، امنیت رو، صلح رو، عدالت رو، این جور چیزها رو دوست دارن و میل و کشش و عشقشون به اینها هست، بنابراین امید دارن که موعود و منجی خواهد آمد که این مسائل رو، امنیت رو، آزادی رو، آسایش رو، آرامش رو، عدالت رو به خصوص و صلح رو محقق خواهد کرد. این جزء عقاید مشترک همه ادیان هستش، تردیدی توش نیست. البته این رو من عرض بکنم که تو بین تمام ادیان و مذاهب مکتب اهل بیت و تشیع یه ویژگی خیلی منحصر به فردی داره که عقیدش نسبت به مهدویت طبق اون منابعی که اهل بیت در اختیار ما گذاشتن، ما حدود 300 آیه راجع به ولیعصر علیه السلام در قرآن داریم و نزدیک 6000 روایت. عنایت بفرمایید چی عرض کردن؟ حدود 300 آیه و بیش از 6000 روایت که از آیت الله آیه صافی تو این کتاب منتخب الاثرش بسیاری از این روایات رو اونجا جمع‌آوری کرده از شیعه و سنی. بنابراین دیدگاه ما نسبت به مسئله مهدویت خیلی شفافتر، روشنتر، واضحتر، خیلی دیدگاهی هستش که مشخصه.
خب عزیزان همراه، در این لحظه از ویژگی‌های بازار اسلامی می‌شنویم در برنامه عیار رادیو اقتصاد از زبان آقای دکتر رحیم‌پور اسقدی.
اول عادل فی الرضا و الغضب، فرمودن وقتی عصبانی هستید و وقتی خوشحال هستید در هر دو حالت حقوق رو رعایت کنید، از خط قرمزهای حقوقی تجاوز نکنید، به حقوق طرف احترام بذارید، چه عصبانی هستی چه خوشحال. سه که الان به بحث من مربوطه، این خواهش میکنم دقت کنید، ول اکتساب فی الفقر و الغنا، فرمودن چه فقیر باشید چه ثروتمند کار کنید، چون احتیاج شما به کار فقط برای پولش نیست، پولش مهمه ولی فقط برای اون نیست. فرمودن روح شما به کار احتیاج داره، بدن و جسم شما به کار احتیاج داره. فرمودن کسانی که بیکارن فاسد میشن، این قانون انسانشناسیه. تو روایت فرمودن سه چیز اگر با هم بود فساد قطعیه: جوان، بیکار، مرفه. جوان هست یعنی اقتضاء شهوترانی درش هست به طور طبیعی، بیکاره، مفخوره، سوم مرفهه، امکاناتش تأمین میشه. فرمود هر جا جوانی و بیکاری و رفاه با هم بود فساد قطعیه، حتی اگر خانواده متدین باشه. فرمود جامعه‌ای که کار نکنه مسلمان نیست از نظر ما. آقا یک جوان متدین نماز شب خونه با تقوای آمده پیش پیامبر، پیامبر خیلی ازش خوششون آمد، خیلی تعریف کردن ازش. بعد که ایشون رفت پیامبر پرسیدن راستی نپرسیدم شغلش چیه، چی کار میکنه، میخواستم ببینم چی کار میکنه ایشون. یکی از اونجا گفتش که بیکاره، ایشون کار نمیکنه، زندگیش تأمینه. پیامبر فرمودن سقط من عینی، از چشم افتاد، از چشمم افتاد. پیامبر فرمود این جوان متدین نماز شبخانه با اخلاق خوب از چشمم افتاد، ارزشی نداره پیش من، بیکاری. تو روایت فرمود شما چه نیاز اقتصادی به کار داشته باشید چه نداشته باشید باید کار کنید. خب پس یکی دیگه از مشخصات بازار اسلامی، جامعه اسلامی، بازار و مردمی که از کار فرار میکنن، دنبال بیکاری و مفتخوری هن، میخوان کمتر کار کنن بیشتر سود ببرن. از نظر اهل بیت اون مردم مسلمانانه زندگی نمی کنن. اون بازار اسلامی نیست، بازاری که تولید کننده کم کار میکنه و خوب کار نمیکنه، جنس خوب تحویل نمیده. الاکتساب فی الفقر و القناع، چه ثروتمند باشی چه فقیر، کار کار کار. اصل بعدی معاذ بن کثیر بیاع الاکسیه، یعنی کلان فروش لباس بوده، خرده فروش نبوده. بیاع اکسیه یعنی از مثلا چی میگن این کلان فروشی بازار رو، فروشنده بزرگ به پارچه بوده نه خرده فروش. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی قد هممت ان ادع السوق و فی یدی شی. آمده پیش امام صادق، امام ازش میپرسن راجع به احوالش، اینا میپرسن، میگه که میگه آقا من الحمدلله دستم پر، زندگیم خیلی خوب شده، یه مدتی میخوام کار نکنم، میخوام برم استراحت و همش تفریح و اینا. امام صادق علیه السلام چی میگن؟ حالا دقت کنید، این روایت رو بذارید کنار اون روایاتی که میگه که میفرماد که هرس مساویس با کفر. حریص نمازخوان در روایت ما داره، حریص نمازخوان بین کفار محشور میشه، چون ایمان و توکل به خدا نداره، واقعا خدا رو قبول نداره، میگه خدا رو قبول دارم، و الا توحید با حرص قابل جمع نیست در روایت ما. توحید سوریه، توحید واقعی نیست. توحید واقعی توکل و قناعت، از توکل و قناعت جدا نیست. یه بازاریه که خرده فروش هم نیست، مرید امام صادق و اهل بیت، آمده محضر حضرت صادق سلام الله علیه، میگه آقا، امام میپرسن چی کار میکنی؟ میگه که تصمیم گرفتم ان ادع السوق، بازار رو ول کنم می مدتی، و فی یدی شی، دستم پره، میخوام کارو تجارت اینا رو ول کنم. امام فرمودن اذن یسقط رأیک ولا یستعان بک علی شی. فرمودن نتیجهش رو بدون چیه، اگر کار رو رها کنی، بله استراحت باید بکنی، تفریح لازمه، عبادت. اصلا یک فرق دیگه بازار اسلامی و غیر اسلامی اینه که بازار غیر اسلامی فقط پول و سود میفهمه و کار، بازار اسلامی وقتی صدای توحید و نماز میاد تجارتش رو تعطیل میکنه، میره به نماز، همونطور که در مورد نماز جمعه قرآن کریم فرمود اولویت او روح و معنویت براش اولویته، بعد میاد سراغ کارش.
در رادیو اقتصاد با ادامه برنامه عیار در خدمت شما خوبان هستیم و حضور مهمان کارشناس عزیزمون آقای دکتر محمد رضا دهدست، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، و ادامه مبحث رو داریم. آقای دکتر، در خصوص دامنه حج را فرمودید و از صغر و موضوعاتی که در این حوزه قرار میگیره، سفیه بودن، مفلس بودن و مرض موت، که چهار گروه زیر مجموعه همین موضوع، بیشتر در رابطه با سفاهت یا سفیه بودن که در این بخش هست برای ما توضیح بفرمایید که شامل تصرفات چه چیزی است، مالی است یا غیر مالی است، و توضیحات بیشتر در رابطه با حکمت هجر و اینکه آیا گستره هجر اون مربوط به افراد مفلس هم میشه، شامل اونها میشه یا خیر.
بله، عرض کردم گروه بعدی که جزء مهجورین هستن و هجر برای اونها ثابت میشه سفها هستن، یعنی آدمای سفیه. سفیه در اصطلاح به آدم کم شعوری میگن که قدرت و شعور خرج کردن درست رو نداره.
بله،
یعنی هزینه کردن رو بلد نی، به قول خودمونیا حتی حروم میکنه، زایع میکنه سرمایه رو، از بین میبره اون رو. ولی این افراد پدر و جد پدری هستن و اگر ندارن، ولی اونا حاکم شرعه و حاکم برای اونها قیم و ولی تعیین میکنه. نکته جالبی رو شما فرمودید، و اینکه آیا دامنه حجر آدم سفیه فقط مسائل اقتصادی جواب خیر. برای مثال در متون فقهی ما آمده که ازدواج سفیه هم درست نیست.
بله،
یعنی حق انتخاب در ازدواج رو هم نداره، یعنی همون کسی که واقعا عقل درست حسابی توی خرید و فروش و مثلا یه لباس بخره، یه لباس بفروشه، یا یه معامله‌ای رو درست کنه نداشته باشه، مسلم این در انتخاب یک همسر درست هم مثلا نمیتونه تصمیم درستی بگیره.
حالا اگر ازدواج صورت گرفت در حوزه طلاق چطور؟
عرض میکنم از نظر مسائل اجتماعی ازدواج سفیه بدون اذن ولی درست نیست.
بله.
ولی او باید برای او تصمیم بگیره، ولی حق طلاق دادن رو برای او قرار دادن، گفتن ازدواج چون ورود به زندگیه با اذن ولی او باید باشه، اما طلاق به ید خود اوست. که حالا ما وارد مسائل اجتماعی اینجوریه سفها نمیخوایم بشیم، چون بله. محدوده برنامه بیشتر رنگ و بوی اقتصادی داره. بر این اساس فرمودن اگر آدم خل، آدم سفیه، کم عقل معاملهی کرد بدون اذن ولیش، اتفاق میفته، زیادم داریم اینجوری، یه آدمی که واقعا تصمیم درستی نمیتونه بگیره اما بدون حضور پدرش یا بدون حضور ولیش رفت و معامله ای رو انجام داد، در اصطلاح فقهی به این میگن معامله فضولی، یعنی بدون اذن کسی که باید اجازه بده انجام شد. بعد پدر یا جد پدری آمد و دید خب حالا از اتفاق این معامله درست انجام شده، این معامله دقیق بوده و به ضرر او نبوده. یعنی اول معامله بدون اذن ولی بوده، این آدم سفیه انجام داده، بعد پدر یا ولیش آمده و اجازه داده و اون معامله درسته.
بله.
بر این اساس فرمودن سفیه حق گذشت از اموال خودش رو نداره و اگر مالی از اموال خودش یا خانواده خودش به کسی داد باید دقیقا اون رو پس بگیرن.
بله.
یعنی ولی حق پس گرفتن اون اموال رو داره. بر این اساس آدم سفیه رو نباید تنها بگذارن، یعنی احتمال داره یک کسی بیاد در خونه، در تجارت خونه، در دکون، مغازه و جای دیگه و چیزی طلب کنه و این آدم سفیه چیزی رو به کسی بده. یادمون باشه که سفیه حق گذشت از اموال خودش رو نداره.
بله.
ولی حق گذشت از جنایت رو داره.
چرا؟
آها، یعنی ما در مسئله اقتصادی میگیم ضایع میکنه، اما وقتی کسی میاد برای مثال یه سیلی به اون میزنه، برای مثال حالا ما میگیم یه جنایتی رو انجام میده.
بله.
یا مثلا حالا این داره با دوچرخه راه میره، یک کسی میاد میزنه اینو میندازتش زمین برای مثال، و بعد کار بالا میگیره، مثلا به جایی کشیده میشه و حاکم شهر به سفیه میگه که این آقا به شما سیلی زده، شما میخوای چیکار کنی؟ مثلا اینم با همون دل پاک خودش میگه که بخشیدمش، نمیخوام. اینجور جاها حاکم شهر حرف او رو میپذیره.
بله.
یعنی عفو او رو که از روی صداقته میپذیره. اینجا تصمیم بر داد و ستد نیست که ما بگیم ضایع میشه چیزی.
درسته.
چیزی ضایع نمیشه. در حالا اگر سیلی به او زده شده، اگر دوچرخه او فلان مثلا افتاده از روی دوچرخه دستش درد گرفته و حالا به اون میگن که حالا چیز زیاد مهمی نشده، به نظر شما چه باید کرد؟ میگه من بخشیدم شما رو، اشکال نداره.
بله.
بنابراین سفیه وقتی وارد معامله بازرگانی میشه اون ضایع میکنه معامله، یعنی مال رو ضایع میکنه یا ارثی که به او رسیده رو ضایع میکنه.
بله. متشکرم از فرمایشات خوبتون جناب آقای دکتر محمد رضا دهدست، مهمان عزیز برنامه عیار، و امیدواریم که با این ساختار بنیادین که ما در پیش گرفتیم در خصوص بررسی و تبیین احکام و قوانین حقوق تجارت و اقتصاد اسلامی گام مؤثر در جهت پیشرفت شما عزیزان برداریم. در رادیو اقتصاد برنامه عیار به لحظه های پایانی میرسیم، و اما با این فرمایش امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از حضورتون مرخص میشیم. سجده شکر از مهمترین مستحبات است. خدا نگهدار. سپاس از همراهی شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرتز. برنامه آموزش صادرات آماده پخش، دعوت میکنیم شنونده باشید.
آموزش صادرات.
به نام خداوند جان و خرد. سلام، از برنامه آموزش صادرات در خدمتتون هستیم. از اینکه در این لحظه با ما همراه هستید خرسندیم و ممنون، و امیدواریم از شنیدن این برنامه نهایت لذت رو ببرید و از آنچه تقدیمتون میکنیم راضی باشید. انتقادها و پیشنهادهای شما شنوندگان محترم در بهتر شدن کیفیت برنامه قطعاً مؤثره. خوشحال میشیم با دو شماره تلفن 22-65-25-25 و 30-36-37 تماس بگیرید و پیامک بزنید و با برنامه آموزش صادرات در ارتباط باشید. در برنامه آموزش صادرات یک بار دیگه توفیق داریم در خدمت جناب آقای رضا نورایی باشیم، مسئول دپارتمان بسته‌بندی مرکز آموزش بازرگانی، مشاور استراتژی بسته‌بندی کالا. سلام و خیر مقدم خدمتتون عرض می‌کنم و خوشحالیم که در این برنامه نیز همچون برنامه‌های گذشته در خدمت شما هستیم و قرار هست که در این برنامه از ویژگی‌های کالا و برند از شما بشنویم.
من هم سلام میکنم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان برنامه.
آقای نورایی، ما از برند گفتیم که به چه صورت نام تجاری اون میتونه اصل و نسب کالا رو در بر داشته باشه و اینکه نشانه از یک منطقه، محل و نوع فرهنگ یک کشور باشه و چطور جایگاه خودش رو با ظاهر خوب و نامی آشنا به عنوان یک نام تجاری به همه جهان معرفی کنه. حالا عنصرهای مختلفی رو شما فرمودید که مؤثر هست در محیط عرضه، سلیقه، مسائل روانی، شرایط بهداشتی، جمعیت شناسی، که در بخش جمعیت شناسی شما فرمودید که به تحصیلات بسیار اهمیت میدن، سلیقه ها اونجا مد نظر قرار میگیره، مشاورانی هستن در حوزه روانشناسی که میتونن گروه های خاص رو بشناسن و اینها زیر شاخه علوم انسانی هستن. حالا این سالمندان میتونن باشن، معلولین میتونن باشن، کودکان و نوجوانان و افرادی که در سنین مختلف و مقاطع و مراتب مختلف هستن. حالا اگر بخوایم باز همین مبحث رو با شما باز کنیم، چه چیزهای دیگه از شما خواهیم شنید؟
از مهمترین دستبندی هایی که تو جمعیت شناسی به خصوص بر بستبندی شکل میگیره، جنسیت، محل سکونت، سابقه نژادی، فرض کنید همون قومیت ها در واقع، وضعیت تأهل که خیلی تأثیر میذاره تو رفتار، به خصوص وضعیت تأهل چقدر مسئولانه برخورد میکنن، به دنبال چه چیزهایی هستن، عوامل جغرافیایی هست، سرما، گرما، وضعیت اقتصادی اجتماعی هست، اجتماعی چه جایگاهی قرار گرفتن از نظر اقتصادی و اجتماعی، شغل هست، سابقه فرهنگی، سطح تحصیلات، تعداد افراد خانواده، زمانی که کالاهایی رو شما ارائه میدید که مصرف خانوار داره، اون تعداد خانواده خیلی مهمه واقعا. همین الان هم شما فرض کنید خانواده ها، الان کی میدونه خانواده های 4 نفره چند تا، 3 نفره چند تا در ایران، 5 نفر به بالا، و دونستنش خیلی میتونه کمک بکنه. اگر فرض کنید شما دارید برنج وارد بازار میکنید، این تقریبا یه حدسی بتونید بزنید که مصرف چقدر هست در یک، و دفعات خرید چند بار هست. و عوامل دینی، اعتقادات و مذهب خیلی اهمیت داره. این چند تایی که من عرض کردم اینا خب از مهمترین دستبندی هستن، ولی اینها به دست آوردنشون کار سختی نیست، از معمولا از آمار عمومی سرشماری، اینها به دست میاد که طبقه بندی اون جامعه رو شما به دست میارید. این به تنهایی کافی نیست، اینکه ما بدونیم در یک کشوری مثلا از یک طبقه چند نفر هستن. فرض کنید که شما نمیتونید بگید یک مثلا همه 25 ساله ها حالا همشون یه گرایش مشخصی دارن و کالای شما مثلا به این تعداد وارد بازار بشه، همشون فروش میره، همه میخرن. نه، تو سنین مختلف گرایش ها با هم تفاوت داره، همونجوری که عقاید و سلیقه ها تفاوت داره، ذائقه ها تفاوت داره. شما میبینید که غذاها، مردم بعضی غذاها رو میگن خوشمزه، یکی دیگه اونو میخوره میگه نه خوشمزه نبود، در حالی که فرمول درست کردنش هم تقریبا شبیه همه.
بله،
اینها در واقع به ما یادآوری میکنه که جمعیت شناسی مرحله وروده، بعد باز باید اون گروه جمعیتی رو بیشتر روش کار کرد و مطالعات روانشناسی روش انجام داد. منتها یادمون باشه این فقط این نیست. وقتی که میخوایم برند خودمون رو معرفی کنیم یا کالای خودمون رو میخوایم معرفی کنیم یا بسته‌بندی برای کالای صادراتی میخوایم داشته باشیم، شما به همون اندازه که نیاز دارید بازار هدفتون رو بشناسید، به همون اندازه و البته بیشتر از اون نیاز دارید که کالای خودتون رو بشناسید.
بله،
خیلی از اوقات اون درک و شناخت کامل از کالا وجود نداره نزد کسی که میخواد این کالا رو صادر کنه. خیلی پیش میاد وقتی بازرگان ها عامل صادرات هستن این موضوع شدت پیدا میکنه، یعنی اطلاعات کافی از کالا ندارن، فقط به صرف این که یه کالایی با یه سری مشخصات مورد نیاز هست و اعلام نیاز شده از طرفای تجاریشون توی کشور مقصد، اقدام به جستجو میکنن برای کالا در کشور مبدا و کالا که تهیه میشه، حالا یه حرفایی هم بینشون رد و بدل میشه بین تولید کننده و این بازرگان، ممکنه بعضی از این حرفا هم واقعا صحت نداشته باشه.
بله،
و اون تامین کننده یه کالا به اون بازرگان حتی اطلاعات غلط ارائه بده. تو این چرخه گاهی اوقات میبینید کالا اصلا شناخته شده نیست و چیزی موضوع صادرات قرار گرفته که تضمین کافی نمیشه براش داد. در درجه اول شما با کالای خودتون رو خوب بشناسید. ببینید ما درست ما از اونجای شروع کردیم که گفتیم بازار هدف رو بشناسید.
بله،
چرا؟ چون برنامه حوزه صادرات هست. اما اجازه بدید برگردیم یه قدم عقب ببینیم ما وقتی که داریم وارد این جمع میشیم که میخوایم از خودمون چیزی بگیم و بعد نمره مثبت بگیریم، چقدر ارزیابی کردیم خودمون رو که تواناییمون چقدره برای اینکه پاسخگو بتونیم باشیم. الان شما بفرمایید که مثلا نورایی تو باید بیای اینجا راجع به مثلا اصول پایه بازرگانی صحبت بکنی.
بله،
خب من میگم بله، من خب یه چیزایی میدونم، اما برای همچین مبحثی آیا به اندازه کافی
میدانم
و یا اصلا نمیدونم با چی دارم طرف میشم و آیا اصلا جوابشو دارم یا ندارم؟
بله،
من فکر میکنم هر کسی کالای خودشو باید خوب بشناسه. علم بله، اگر وسیع هست اونقدر نمیشه گفت وسیعه که کالای خودمونو نشناسیم. هر کسی خودشو باید حداقل خوب بشناسه.
بله،
نمیتونه بگه علم وسیعه من خودم خوب نشناختم. نه، اون برای اون ماموریتی که داری انجام میدی باید اطلاعات کافی داشته باشی. وقتی شما خورما داری صادر میکنی، شما باید بدونی که خورمای خودتون چه ویژگی هایی داره، تا چه حد تحمل رطوبت رو داره، تا چقدر تحمل گرما رو داره، تحمل سرما رو داره. وقتی که اون تولید کننده محترمی که بسته ای رو توش نیتروژن زده و این یک کار خیلی خوب هست برای محصول داخل بازار، وقتی نمیدونه که درجه تحمل برودت این محصول چقدر هست، همینطوری میفرسته به یک منطقه سردسیر و بعد بسته میترکه، این نشون میده که این خودش کالای خودش رو درست نمیشناسه. بسته‌بندی کالای خودش هم محدوده و اون آستانه ها رو نمیشناسه، نمیدونه این آستانه ها تا کجا هست. وقتی اسم روسیه میاد همه میدونن اونجا یه عاملی به نام سرما وجود داره که در تمام دنیا معروفه.
بله،
خب پس شما باید همیشه این فاکتور رو در نظر بگیرید. در بعضی کالاها به صورت استاندارد این محدوده ها مشخص شده. فرض کنید در کالاهای نظامی معمولا این آستانه ها در نظر گرفته میشه، یعنی جدول داره که شما اون بالاترین حد حرارت رو تعریف میکنید، میگید باید مثلا تا 80 درجه دووم داشته باشه در حرارت 80 درجه این بسته بندی، و در برودت مثلا 30 درجه زیر صفر که فرض کنیم که زیر برف باشه توی بیابون یا تو کوهستان زیر برف قرار گرفته باشه، باید این تحمل رو داشته باشه. وقتی یه بسته‌بندی برای یه همچین اقلامی تهیه میشه، این محدوده رو باید پاس کرده باشه، یعنی این تستای آزمون‌های اینا رو باید پاس کرده باشه. در رابطه با بقیه کالا هم همین محدودها باید رعایت بشه. وقتی کالا رو خودمون نمی‌شناسیم، نمی‌دونیم چقدر اصلا توانایی داره، اقدام میکنیم به صادرات، بعد این میره در یه شرایطی قرار میگیره که ما نه خبر داشتیم، یعنی نه منطقه‌ای رو که داریم میفرستیم به درستی میشناسیم و نه کالای خودمون. حالا اینکه کدوم هم مقدم کدوم مؤخر باشه، این هم گاهی اوقات فرق میکنه. وقتی شما یا شما نمیدونستی که دارید به یه منطقه سردسیر میفرستید و رعایت نکردید، یا نه کالای خودتو نمیشناختی که چقدر دووم میتونسته بیاره.
درسته. متشکرم آقای نورایی بزرگوار. برنامه آموزش صادرات هر هفته همین موقع تقدیم حضورتون میشه و ما منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازندتون هستیم. راه های ارتباطی ما با شما شماره تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیامکی 30-36-37 و اما 162 هم سامانه روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت 24 ساعته در اختیار شما همراهان و علاقه‌مندان این برنامه است. هر روز برای رسیدن به اهدافمون گامی برداریم، به این ترتیب هر روز یک قدم به موفقیت نزدیکتر میشیم. نشانی اینترنتی رادیو اقتصاد هست www.radioeqtesad.irib.ir. شما بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز هستید و این برنامه آموزش صادراتی که شما برای شنیدن انتخاب فرمودید. از حسن انتخابتون بسیار خرسندیم و ادامه مبحث ویژگی‌های کالا و برند رو داریم با حضور جناب آقای رضا نورایی، مسئول دپارتمان بسته‌بندی مرکز آموزش بازرگانی، مشاور استراتژی بسته‌بندی کالا. آقای نورایی می‌فرمودید مثال‌های عینی شما خیلی قابل توجه هست و مطمئناً برای صادرکنندگان ما می‌تونه حائز اهمیت باشه و کاربردی.
متشکرم و من ادامه میدم که تا وقتی خودمون رو نشناسیم، این خود که میگم همون کالامونه. خواهش میکنم اینجوری شنوندگان محترم در نظر داشته باشن که کالای ما همون خود ماست داریم ارائه میدیم و اینجا همیشه اینطوری ببینن که انگار خودشون رو دارن پرزنت میکنن، دارن معرفی میکنن و گاهی اوقات هم کشورشون رو دارن معرفی میکنن. تا وقتی خودمون رو نشناسیم نمیتونیم درباره خودمون صحبت کنیم و این تازه شرط لازم هست. شرط کافی اینه که باید حرف جدید هم داشته باشیم. وقتی شما وارد یه بازاری میشید که همه دارن حرفای جدید میزنن و تو حرف جدید زدن دارن رقابت میکنن، بعد ما بیاییم فقط استاندارد رو در نظر بگیریم. میدونید که تعریف استاندارد اینه که حداقل ضوابط لازم، حداقل شرایط لازم برای تحقق یک کالا یا شرایط خوب، یه چیزی که قابل قبول باشه، یه وضعیت قابل قبول. ولی استانداردها حداقل‌ها رو بیان میکنن، یعنی از این کمتر دیگه امکان نداره، قابل قبول نیست. بعد ما خیلی گاهی اوقات افتخار میکنن دوستان که رسیدن، خودشون رو رسوندن به استاندارد. این برای حضور در بازار جهانی این کمه، این که ما خودمون رو فقط بخوایم به استاندارد برسونیم.
بله
این کمه، برای اینکه در بازار همه از استاندارد گذشتن و حالا حرفای جدید دارن میزنن. این حالت در ورزش هم هست، در خیلی چیزا هست که باید از اون حدود عادی عبور بکنیم تا بتونیم یه مقامی به دست بیاریم.
درسته.
پس ما باید بعد از اینکه کالای خودمون رو خیلی خوب میشناسیم، حرف جدید هم داشته باشیم، حرف خاص داشته باشیم. ولی خاص بودن هم خودش نکته ایه. جدید بودن یا عامل خاص بودن یک عاملی هست. مثلا شما محصولی رو برای یک گروه خاصی تهیه میکنید، یک کاربرد خاص داره، این حالا الزاما جدید بودن نیست، اما شما یک کاربرد خاصی رو تعریف میکنید و این میتونه کمک کنه به شما که یه بازاری رو در دست بگیرید. باید اول که تمام خواص کالامون رو بشناسیم و بعد از این خواص رو ازشون صحبت کنیم، حالا روی بسته‌بندی یا در موقعی که داریم قرارداد می‌بندیم در رابطه با خریدار، این مزایا رو باید بدون اغراق راجبش صحبت کنیم. اینا کلمات خیلی کلمات تکراری و ساده‌ای هست.